نگرانی ها از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران، این بار نوع جهش یافتهش نیست به آن افزوده شده. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، از رواج کودک همسری در ایران انتقاد کرده و همچنین میگوید با زنان ایرانی چون شهروندان درجه دوم رفتار میشود.
و چون در آستانه انتخابات هستیم، اجازه بدید که بگویم که انتخاب این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، آمدن این مجلس یا اون مجلس، هیچ تأثیری در اصل داستانی میکنه. تا قانون اساسی تغییر نکنه، هیچ نوع اصلاحات اساسی در ایران صورت پذیر نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا آن اقدامات مخرب را انجام نمیداد، نازنین زاغری چند سال پیش آزاد شده بود.
سابقا مثلا با اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن دیپلمات های امریکا و پرسنل اون سفارت، اتباع خارج رو گروگان گرفته بودن. الان اتباع خودمون رو گروگان میگیرن تا از دیگران، از خارجی هم مثلا امتیاز بگیرن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهشیافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران در حال چرخش است و هر روز استانهای بیشتری را درگیر می کند. سعید نمکی، وزیر بهداشت، در آخرین روزهای اسفند مردم را قسم می دهد که برای نوروز به سفر نروند. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن با ماست. کیانوش، سلام به مجله نیمه شب، خوش آمدی و تازه ترین ها را از شما بشنویم.
سلام به الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که امیر در اخبار گفت و تو هم گفتی، من هم با صحبت‌های سعید نمکی شروع می‌کنم، وزیر بهداشت ایران، که دیگه داره واقعا هشدار میده و به قوله خودش قسم حضرت عباس میخوره که وضعیت وخیمه و مردم در واقع سفر نکنن. او میگه وضعیت رو در واقع اشاره میکنه به وضعیت وخیم شیوع کرونا با ویروس جهشیافته در استان خوزستان و میگه این طوفان سهمگینی هست که ما گرفتارش هستیم و در واقع اگر که مراقبت نکنیم چندین خوزستان رو خلق خواهیم کرد. به سفرها اشاره میکنه، میگه جمعیت ساکن غیر شناور مدیریتش ساده تره، وقتی جمعیت مفاج باشه مدیریت سخت‌تر میشه و برای همین در واقع به گفته خودش التماس مردم میکنه که سفر نرن. اینها در حالیه که بررسی‌هایی که در خوزستان انجام میشه نشون میده که 57% کسانی که مبتلا به کرونا شدن در واقع مبتلا به نوع جهشیافته ویروس شدن که قدرت سرایت بالاتری داره و مرگ‌آفرینیش به گفته وزیر بهداشت خطرناک‌تره. وزیر بهداشت میگه این ویروس سوغاتش مرگ و مدام هشدار میده. آقای نمکی میگه اگر به شما الان بلیط مجانی هم دادن که سفر کنید، بدونید که خطرناکترین عامل الان همین مسافرته و در واقع این ویزای بیماریه و مرگه. اما همینجا باید من اشاره کنم که آقای نمکی در حال این صحبت ها رو میکنه و هشدار ها رو میده که پیش از این خودش نسبت به هشدارهای جامعه پزشکی چندان توجهی رو نکرد و اونها رو نادیده گرفت. اون نسبت به برگزاری مراسم های محرم که جامعه پزشکی هشدار میداد، اونها رو مجاز اعلام کرد و گفت با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل برگزاریه، در حالی که جامعه پزشکی میگفت که این نوع در واقع مراسم نفسش جوری نیست که بشه پروتکل های بهداشتی رو دربارش رعایت کرد. و از این رو هست که منتقدان میگن که مسئولان ایرانی، وزیر بهداشت، آقای روحانی، رئیس جمهور، دو بام و یک هوا صحبت میکنن، متناقض صحبت میکنن و وضعیت برای مردم مشخص نیست. این وسط مردم در واقع سردرگمند. تا کنون ایران تا این لحظه هیچ مدیریت اجرایی شفاف و مشخصی برای اعمال محدودیت‌ها نداشته. روزهای آخر عید بازارها و تجمع‌ها برای خرید عید بسیار بالا گزارش میشه. همه بلیط‌های نوروزی داره فروش میره، رزرو بلیط هتل و قطار و هواپیما و اینها، همینطور در واقع گزارشاش هست که میاد. این در حالیه که جامعه پزشکی، خود آقای نمکی، آقای زالی، در واقع دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا، میگه که این ویروس به سرعت از یک استانی داره به استان دیگه میره و در حال چرخش. با این حال در واقع مسئولان ایرانی همچنان هیچ برنامه مشخصی رو برای شب عید اعلام نکردن.
کیانوش، به رغم حالا این هشدارهای پی در پی پزشکان و صحبت‌های روز سه‌شنبه سعید نمکی، آیا خبری از اعمال واقعی محدودیت‌ها برای تعطیلات نوروز هست؟
واقعیتش اینه لایه که هیچ حرف شفافی زده نشده. همین امروز من باید به ابتدا بگم که مرکز مدیریت راه‌های کشور داره پیشبینی میکنه که در صورت اعمال محدودیت‌های سراسری تردد در کشور روزانه 1,000,000 در واقع بالای 1,100,000 تردد جاده‌ای، در صورت کاهش محدودیت‌ها میشه 2,000,000 و میگه این فاجعه خواهد بود. آقای رئیسی امروز سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه ما اصولمون همون اصول قبلیه، در واقع دولت هم که فقط در مورد ویروس های درباره شهرهای قرمز و نارنجی هشدار داده که ممنوع هست، و از طرف این نکته قابل تأمل که الان در واقع پزشکان نسبت بهش هشدار میدن، تصمیم عجیب دولت ایران هست در رابطه با سفرها که میگه از خودروهای شخصی ممنوعه و از خودروها و وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. این در حالی است که بسیاری میگویند که وقت خود آقای نمکی میگه وسیله حمل و نقل عمومی افراد مختلف با میزان رعایت های متفاوت بدون پروتکل های بهداشتی کنار هم میشینه، خب احتمال انتقال بیماری افزایش پیدا میکنه. دکتر یونسیان امروز میگه اگر هم سفر آزاده اون رو بذارید مردم با خودرو شخصیشون برن تا اینکه با وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. و این عجیبه که دولت ایران تا امروز برای سفرهای نوروزی تبلیغ اتوبوس و هواپیما و قطار رو میکنه و میگه خودرو شخصی ممنوعه.
کیانوش، سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب. شنوندگان گرامی رادیو فردا، کیانوش فرید میشنیدیم که از طریق تلفن با ما همراه بود و ما رو از نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران آگاه میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان با اشاره به رواج کودک همسری در ایران تاکید کرده که رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران نیازمند اصلاحاتی فوری است. جاوید رحمان که قرار است این گزارش رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کنه، میگه که در حکومت جمهوری اسلامی همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دوم رفتار می شود. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
گزارش آقای جاوید رحمان در مورد کودک همسری بر مبنای اطلاعاتی است که خود حکومت ایران اعلام کرده. باید بگم این حد اقله، یعنی چیزی است که اداره ثبت احوال آمده اعلام کرده. امیدوارم که این اعداد رو رقیق نکرده باشن. و علاوه بر اون، بسیاری از کودک همسری ها اساسا ثبت نمیشه، یعنی این آمار ثبت شده است و فاجعه بسیار فراتر از این حرف هاست.
خانم عبادی، این مسئله همزمان شده با تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت وام ازدواج 100 میلیون تومانی به دختران زیر 23 سال و حالا نگرانی از بابت این هم افزایش یافته که ممکنه کودک همسری حتی بیش از این شایع بشه. دیدگاه شما در این باره چه است؟
از مدت ها قبل خامنه ای عنوان کرده بود که جمعیت بسی اضافه بشه و زوج ها رو تشویق کرده بود که بایستی تعدادی بیشتری فرزند بیارن، تا حدی که اگر به خاطرتون باشه تقریبا در ماه های اول شروع به فعالیت مجلس فعلی دیدیم که وقتی که یکی از خانم های نماینده باردار شد، خانم دیگری که نماینده بود به رهبر تبریک گفتن. ببینید ما چطور به دستورات شما در مجلس انقلابی عمل میکنیم و فرزند میآوریم. این یک نمونه جزئی است، این که سمت سوی حکومت رو به چه چیز است. جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که زنان رو همین هنر بس که نشینند و زایان شیران نست. در حقیقت اون چه که جمهوری اسلامی از زن ایرانی میخواهد زن خوب فرمانبر پارساست که تو خونه بشینه، هی دامن بچه بیاره. و خب طبیعتاً برای اولاد آوری بیشتر هر چه بهتر که ازدواج در سنین پایین تر باشه، و از این راه هم سن ازدواج رو پایین آوردن که اگر بخاطرتون باشه قبل از انقلاب سن ازدواج در ایران 18 سال بود برای دختران، بعد از انقلاب کردن 9 سال به دنبال اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر و فمینیست ها بردن بالا، تازه شد 13 سال. بعد این 13 سال که البته بسیار کمه، اما با تشویق دادن وام و امتیازات دیگر کودک همسری رو حکومت تشویق میکنه و این باعث شده و این وام هایی که دادن باعث شده که حتی افرادی که در اثر تنگنای معیشتی مجبور شدن دخترشون شوهر بدن تشویقشن برای گرفتن اون وام ها. و تمام اینا دست به دست هم داده که زنان رو تبدیل به وسیله‌ای برای ازدیاد نسل بکنه.
خانم عبادی، اتفاقا در راستای همین صحبتی که شما کردید، جاوید رحمان میگه که در حکومت جمهوری اسلامی همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود. شما تصور میکنید که این تا چه حد به دیدگاه زنان ایرانی نزدیک باشه؟
شهروندان ایرانی هم دقیقا همین اعتقاد رو دارن، زیرا وقتی که شما کتاب قانون رو باز میکنید و میگوید که یه زن نصف یه مرد، شهادت زن نصف شهادت مرد و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر، چطور میتوانید معتقد باشید که یک زن حقوق برابر با مرد رو داره؟ و البته اجازه بدید که اضافه بکنم، حکومت همواره ادعا کرده که اینها ناشی از شریعت است، در حالی که اینطور نیست و ما میتوانیم این قوانین رو عوض بکنیم. منتها چون قانون اساسی ما میگوید 6 فقیه شورای نگهبان مسئول تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی هستند و اون 6 فقیه رو خامنه ای یعنی رهبر تعیین میکنه، بنابراین موازین اسلامی در یک کشور 85 میلیون نفوس فقط برمیگرده به انتخاب یک نفر، یعنی یک نفر هر چی که بگوید اسلام است. در چنین شرایطی هرگز امیدوار نباشید که قانون اصلاح بشود، قانون تغییر بکند، و برای همین است که برای هر اصلاح بنیادین بایستی منتظر اصلاح قانون اساسی یعنی ریشه اون بشید. و چون در آستانه انتخابات هستیم، اجازه بدید که بگویم که انتخاب این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، آمدن این مجلس یا اون مجلس هیچ تأثیری در اصل آستانه میکنه. تا قانون اساسی تغییر نکنه هیچ نوع اصلاحات اساسی در ایران صورت پذیر نیست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران با انتقاد از کودک همسری از رواج آن در ایران همچنین میگوید با زنان ایرانی همچون شهروندان درجه دوم رفتار می شود. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل شنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در جلسه هفتگی خود به مسائل مختلفی اشاره کرد و به پرسش‌های خبرنگاران هم پاسخ داد. پاسخ او در مورد آزادی نازنین زاغری که 5 سال را در زندان گذرانده و روز دوشنبه همزمان با روز جهانی زن آزاد شد، اما همچنان در کانون توجه است. او گفت اگر به خاطر اقدامات مخرب و سنگ‌اندازی‌های جرمی هانت، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس، نبود، آزادی نازنین زاغری چند سال پیش رخ میداد. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان، نماینده دو دوره مجلس و تحلیلگر سیاسی در ایران را جویا شده است.
خب، با درود به ملت غارت شده ایران، یک بار دیگه چوب حراج رو زدن به این ادعای استقلال قوه قضاییه. ما طبق قانون اساسی قرار بوده که قوه قضاییمون مستقل باشه، اما الان میبینیم که برخورد با دو ملیتی ها به ویژه تبدیل شده به یک وسیله برای شانتاژ و باج‌خواهی، با این تفاوت که سابقا مثلا با اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های امریکا و پرسنل اون سفارت، اتباع خارج رو گروگان گرفته بودن. الان اتباع خودمون رو گروگان میگیرن تا از دیگران، از خارجی‌ها مثلا امتیاز بگیرن. کاملا معنیش اینه که این اصل پرونده جنبه سیاسی داشته، سیاسی کاری بوده، در واقع گروگانگیری بوده، قصد شانتاج هست و الا چه ربطی داره وزیر خارجه وقت انگلستان هر چیزی گفته یا نگفته؟ اگر خانم زاغری مجرم بوده خب طبیعتا مجازات شده تعامل بکنه، و اگر نبوده که اینجوری الان نشون داده میشه که نبوده و لذا ایشون به یک استفاده ابزاری از قوه قضاییه کردن برای یک هدف سیاسی و در واقع حق مردم رو، حق حقوق شهروندان ما رو به بازی گرفتن به خاطر اینکه دیگران و بیگانگان رو مجبور به تسلیم در مقابل خواستاشون بکنن.
آقای شاله سادی، مشخصا اقدامات مخربی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اونها یاد میکنه و میگه که این اقدامات مخرب جرمی هانت و میگه که تمام دولت بریتانیا هم این رو میدانن، چه هست؟ چه اقدامات مخربی؟
ببینید، اولا بریتانیا که بدهیشو به ایران نمیده، خب کار بدی میکنه، بده داره باید بده، چرا نمیده؟ اما یک چیزی یادم هست، موقعی که ملوانهای انگلستان رو سپاهیان گرفتند و تهدید کردن که محاکمه میکنیم، یادم هست که آقای تونی بلر نخست وزیر وقت گفت که ما تو 48 ساعت آینده یک کار بزرگی خواهیم کرد، در واقع با زبان دیپلماتیک گفت که ما میخواییم حمله کنیم به ایران. اینا ترسیدن، اینا که تهدید کرده بودن که این ملوانا رو خلاصه محاکمه میکنند و چه، بعد با خیلی برخورد خوبی با تقدیم کادو و اینا راها شدن. یعنی متاسفانه نشون داد که زبان زور رو بهتر از هر زبان دیگری این جمهوری اسلامی میفهمه، و اگر اون تهدید 48 ساعته آقای تونی بلر نبود احتمالاً این ملوان ها هم احتمالاً میرفتن کنار دست اونجایی که الان خانم زاغری هست.
آقای شعله سعدی، یک اتهام جدید به نازنین زاغری وارد شده و اون فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388، یعنی 11 سال پیشه، و قراره که روز 24 اسفند به این رسیدگی بشه. شما تصور میکنید وارد کردن یک اتهام جدید 11 ساله به نازنین زاغری میتونه دلایل ویژه‌ای داشته باشه؟
خب همون شانتاجی که عرض کردم، در واقع نوعی فشار به اتباع خود. یه مثالی ما تو شیراز داریم، میگه که من بچه خودم رو میزنم تا همسایه دلش بسوزه. خب یا این تو قضیه رو الان میشازم انطباق بده که بالاخره خانم زاغری تبعه ایرانه، تابعیت خارجی هم اگه داشته باشه، میدن که ایران قبول نداره تابعیت خارجی این افراد رو. لذا ما خانم زاغری، آقای سیامک که مثلا نمازی، دیگران، اینا همه اتباع خودمون هستن. ما اینا رو تحت فشار قرار میدیم متاسفانه تا خلاصه خارجی ها رو اذیت بکنیم و مجبور بکنیم که تسلیم شانتاج ما بشن. این بدترین ایرادی که داره اینه که قوه قضاییه ما رو الان به شکل خیلی خیلی روشنی نشون میده که یک ابزار سیاسی در خدمت مقامات سیاسی قرار گرفته. کاری هم که دولت انگلیس میکنه تخلف چیفتن تحویل نداده، پولش که باید بده، که الان 42 سال گذشته چرا بدهیشو نمیده؟ خب باید بده دیگه. اینا میخوان از این طریق مثلا اون پولا رو بگیرن، این روزا هم خیلی به اون نیاز دارن.
آقای شعله سعدی، سخنگوی دولت علی ربیعی همین روز سه‌شنبه گفته همونطور که قبلا وزیر امور خارجه اعلام کرده، ما آماده تبادل زندانیان هستیم و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده به خاطر عدم آمادگی دولت آمریکا بوده. منتظریم ببینیم که چقدر دولت جدید آمریکا در تجدید نظر در سیاست‌های دولت قبلی جدی است. حالا هرچند اینجا صحبت از آمریکاست، اما پیشتر همین وزیر امور خارجه ایران بارها گفته بود که قوه قضاییه و ما کوچکترین دخالتی در اون نمی کنیم، اما الان میگه که آماده مبادله هستند.
ببینید، توی کاغذ در قانون اساسی قوه قضاییه ایران مستقله، اما راجع به خود من راه دور داره. همین آقای قاضی حداد که من محاکمه میکرد، من رفتم تو دادگاه انقلاب، رئیس شعبه 26 بود، گفتم آقا چرا قسم خلاف قانون خوردی؟ چون قسم قضات جالبه، اون خط آخرش میگه که سوگند میخورم از مقام رهبری حمایت کنم تا دین خدا به انقلاب اسلامی ادا نمایم. گفتم تو برای چه قسم خوردی از ایشون حمایت کنی؟ طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی هست. ایشون گفت که ببین، من قاضی معزون هستم، قاضی بی‌طرف نیستم. هرچی آقای خامنه‌ای بگه راجب تو حکم میدم. تصریح کرد بگه به اندازه قانون، بیشتر یا کمتر از قانون تو رو محکوم کنم میکنم. این در مورد خودم، حالا دیگه راه دورم نمیخواد بره. یعنی اینا در واقع استقلالشون، میگن ما قاضی محزونیم، اذن داریم از قضاوتی که میکنیم. و اتفاقا جالبه که خود آقای خامنه‌ای هم در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که خودش عضو بوده، در جلد اول این مشروع مذاکرات که در 4 جلد منتشر شده توسط مجلس شورای اسلامی، در جلد اولش از صفحه 173 تا 194 مطالب راجع به رهبری و راجع به حتی قوه قضاییه میگه که آقای خامنه‌ای خودش میگه قوه قضاییه هم متأثر از رهبر هست. یعنی در واقع اینی که میگن قوه قضاییه ایران مستقله، این یک تعارف بیشتر نیست، اصلا استقلال نداره و لذا میتونن استفاده ابزاری ازش میکنن، کمایی که میکنن.
سعید خطیب‌زاده میگوید اگر به خاطر اقدامات مخرب وزیر امور خارجه پیشین انگلیس نبود، نازنین زاغری چند سال پیش آزاد میشد. با دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در ایران، آشنا میشدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگرم که صلاح میدونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
میزبانی 2 رویداد مهم فوتبالی در ایران، ادامه انتخابی جام جهانی و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حال حاضر در صدر چالش‌های تیم جدید فدراسیون فوتبال این کشور است. میرشاد ماجدی که در تیم جدید فدراسیون فوتبال عضو هیئت رئیسه شده، در این مورد میگوید:
اولویت اولی که من احساس میکنم الان بهش بپردازیم، کسب میزبانیمون برای همین دور مقدماتی جام جهانیه و بعد تیم ملیمون.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی میزبان ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی که قرار است به صورت متمرکز در یک کشور برگزار شود را اعلام کند. همچنین مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که از فروردین ماه سال آینده آغاز می‌شود. میزبانی از رقابت‌های مهم فوتبال در آسیا سال‌هاست که به دلایل مختلف از جمله زیرساخت‌های شهری و وجود ورزشگاه‌های استاندارد در شهرهای مختلف به ایران نرسیده. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، پیش از این در مورد ندادن میزبانی مسابقات جام ملت‌های آسیا به این کشور گفته بود:
قطر برای رویداد 20 که تونسته رأی مجمع رو بگیره، 1.5 میلیارد دلار رسما تضمین کرد برای هزینه یک رویداد و عربستان 1.2 میلیارد دلار برای 2034. ما در شرایطی نیستیم که بخوایم چنین تضمین‌هایی برای هزینه‌های سنگین داشته باشیم.
و این در حالی است که سال گذشته در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران 3 بازی از 4 مسابقه‌اش را در خارج از کشور انجام داده و باید در دور برگشت میزبان 3 مسابقه باشد، خصوصاً 2 بازی حساس با بحرین و عراق که در صعود ایران به مرحله بعدی انتخابی جام جهانی در آسیا اهمیت ویژه‌ای دارد. عاطفه احمدی، بانوی ملی پوش اسکی ایران، روز گذشته از گذاشتن وثیقه 2 میلیارد تومانی نزد فدراسیون اسکی هنگام سفرهای خارجی ملی پوشان خبر داد. عاطفه احمدی در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی عنوان کرده این ضمانت 2 میلیارد تومانی برای آن است که ورزشکاران هنگام سفرهای برون مرزی پناهنده نشوند و به ایران بازگردند. پیش از این هم چند فدراسیون ورزشی دیگر ایران هنگام اعزام ورزشکاران ملی پوش خود به خارج از کشور از آنها ضمانت مالی کلان برای بازگشت دریافت می‌کردند. طی سالیان گذشته چندین ورزشکار ملی پوش و مدال‌آور جهانی و المپیکی ایران در رشته‌های مختلف هر کدام به دلایل خاصی به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب نرم نرمک نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که بعد از مجله شما میتونید برنامه ویژه هفتگی جامعه رو بشنوید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا ویژه 8 مارس روز جهانی زن خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 8 مارس روز جهانی زن، یک برگ مهم از تقویم برای همه کسانی که در سراسر دنیا در راه برابری جنسیتی تلاش می‌کنند. در راه ساختن دنیایی که هرچه می‌گذرد بیشتر و بیشتر از تبعیض و رنج‌های بر مبنای جنسیت از یک سو و از امتیازات و برتری‌های بر اساس جنسیت از سوی دیگر فاصله بگیرد و برابرتر و منصفانه‌تر شود. دستیابی به جهانی هرچه خالی‌تر از نابرابری‌های جنسیتی، اما همیشه و همه جا تنها به خواست و باور و همت و اراده زنان و مردان بستگی نداشته و ندارد. در خیلی از جاهای دنیا از جمله ایران، برابری جنسیتی به موانع بزرگی از جمله عرف و لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ و مهمتر از همه قوانین نابرابر برخورد می‌کند. قانون در ایران در موارد متعدد از جمله در قوانین خانواده بر اساس برتری حقوقی مردان تنظیم شده. قانونگذار در ایران حقوقی مثل حق طلاق، حق ولایت بر فرزندان، حق تعیین محل زندگی و حق چند همسری را یک طرفه به مردان داده. قانون خانواده در ایران از زنان می‌خواهد در مواردی مثل خروج از کشور، تقاضای گذرنامه، اشتغال و تحصیل رضایت همسر خود را داشته باشند. زن در این قوانین که بسیاری از فعالان حقوق زنان آن را ضد زن ارزیابی می‌کنند، موظف به تمکین از مرد دانسته شده. بر اساس قوانین ایران که ریشه در فقه اسلام شیعی دارند، حق قضاوت یا ریاست جمهوری از زنان گرفته و به طور کامل در اختیار مردان قرار داده شده است. این فهرست تمامی ندارد. میتوان موارد نابرابری جنسیتی را شمرد و شمرد و شمرد. در این شماره ویژه از مجله جامعه رادیو فردا قرار نیست فهرست نابرابری ها را تکرار کنیم. من در این برنامه این پرسش را روی میز گذاشتم: آیا با وجود چنین قوانین نابرابری میتوان جامعه را به سوی برابری جنسیتی حرکت داد؟ آیا ما شهروندان میتوانیم قوانین نابرابری را که به آن باور نداریم و حتی به آن نیاز نداریم کنار بگذاریم و با کنار گذاشتن این قوانین کم کم آنها را بی استفاده و منسوخ کنیم؟ در نهایت این من و شما هستیم که با اجرای قوانین در زندگی خود به آنها رسمیت و حقیقت میبخشیم.
زنان به اندازه مردان امروز تحصیل میکنن. آمار دانشگاهی داره این موضوع رو به ما نشون میده. زنان به اندازه مردان به شغلهای مدیریتی دست پیدا میکنن. آمارها داره اینو به ما نشون میده. در یک چنین جامعه ای چرا باید حقوق خانواده هنوز از قوانین نابرابر و نامتوازن میان زن و مرد بهره مند باشه؟
این صدای پگاه بنی هاشمی است، حقوقدان و وکیل در لندن. حسین غازیان جامعه شناس که موضوع را با تقسیم حقوق انسانی به دو گروه منتسب و مکتسب توضیح می‌دهد.
معمولاً اینها رو در به اصطلاح اون حقوق منتسب میشه دید در قبال حقوق مکتسب، چون حقوق مکتسب حقوقی هستن یا امتیازاتی هستن که شما بر مبنای شایستگی هایی که به مرور کسب میکنید واجد اونها میشید، در حالی که حقوق منتسب حقوقی هستند که بنابر چیزهایی که شما نقشی درش نداشتید و به همون شیوه به این جهان وارد شدید بهتون داده شده، مثلا به خاطر جنسیتتون که شما درش نقشی نداشتید، حقوقی هستند که به شما نسبت داده شدن و شما کسب نکردید.
نابرابری همواره حقوقی را از گروهی دریغ می‌دارد و امتیازی را به گروهی دیگر می‌دهد. فرمول تولید برتری و سالاری در جوامع. آیا مردان به عنوان گروهی که نابرابری‌های جنسیتی امتیازات ویژه‌ای را شامل حال آنها کرده در تولید و بازتولید و تداوم نابرابری نقش دارند؟ سمانه سوادی، فعال حقوق زنان:
من و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زنان و فمینیست ها بر این باوریم که شرایط موجود ممکن نمی بود مگر با همدستی مردان. استمرار نظام مرد سالاری ممکن نمی بود مگر اینکه مردان با این نظام دست در دست و شانه به شانه حرکت کنند. این اتفاق افتاده. زمانی که مردان امتیازاتی که بهشون داده شده رو، حقوق ناحقی که بهشون داده شده رو با کمال میل ازش بهره مند میشن، طبیعتاً دارن تغذیه میکنن نظام مردسالار رو، باز تولید میکننش و به تداومش کمک میکنن.
در این برنامه با مردان زیادی که از شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا هستند گفتگو کردم. موضوع نابرابری جنسیتی را با آنها در میان گذاشتم و از آنها پرسیدم آیا حاضرند از اجرای قوانینی که بر اساس نابرابری های جنسیتی تنظیم شده و امتیازاتی را بر همین اساس بانها می دهد سر باز بزنند. میثم نوارشناس، دانشجوی دکترای روانشناسی در دانشگاه ایالت واشنگتن آمریکاست.
نه تنها من ازش میگذرم، بلکه فکر میکنم باید از این حقوق بگذریم. نابرابری در جامعه به ضرر هر دو جنسیته. بزرگترین دلیلی که باید بگذریم اینه که اینا اصلا حق نیستند. کجای طبیعت ارجحیت مرد به زن اثبات شده که حالا ما بر اساس این ارجحیت بیایم به مردها یک سری حقوق و مزایایی بدیم؟ اینا در اصل در نظام مرد سالار، یا شاید بهتر بگم در نظام مرد محور، نقش‌های جنسیتی تعریف شدن و این نقش‌های جنسیتی فرضشون رو بر این گذاشتن که مرد ارجحه.
و حمید، روزنامه‌نگار از تهران.
قوانین ما یه قوانین دستواگیری هستن که مطمئناً در سال‌های آینده چاره جز تغییرات و بروزرسانی ندارن. البته الان بعضی قوانین ما تغییر پیدا کرده، ولی ما هم در کشور شاهد این هستیم که مخصوصاً در نسل‌های جدید قراردادهای نانوشته‌ای صورت می‌گیره بین زن و مرد در بحث مهریه، در بحث هزانه، در بحث کار کردن زن، در بحث تحصیل زن. و واقعا این موضوع یک موضوعی که خیلی عادی داره میشه که خب زن میتونه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه حتی اگه زمانی که جدا شد حضرت بچهش داشته باشه. و واقعا مردها دارن با این قضیه پیش میرن و هر روزم به تعداد این مردها اضافه میشه که دیگه هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمیشن.
این روزنامه‌نگار میگوید امروز جامعه ایران برای برابری حقوق زنان و مردان آمادگی بیشتری دارد، اما میدانید موضوع به همین سادگی هم نیست. کم کم که جلوتر برویم نظرهای مختلفی را خواهید شنید. از اینجا شروع کنیم. این صدای بهروز جاوید است. خود را فعال حقوق مردان معرفی میکند و میگوید چیزی به نام مردسالاری وجود ندارد.
این سالار بودن اصلا به چه معنیه؟ سالار به معنای بالاتر و قویتر و مهمتر و رئیس بودن به کار میره دیگه. آیا واقعا هر مردی به صرف مرد بودن خودش از این امتیازات برخوردار بوده یا برخورداره؟ یا اینکه این امتیازات مختص رأس هرم مردم هر کشوریه که اعضای اندکی از اونها فقط به صرف قدرت یا ثروت یا موقعیت اجتماعی سالار هستن و اصلا به جنسیت مرد و زن ربطی نداره، ممکنه زن توشون باشه، مردم باشه.
و میگوید کسی به مشکلات مردان فکر نمی کند.
همین الان ما هیچ همدردی نداریم با مردانی که در واقع رنجی رو دارن به خاطر مرد بودنشون تحمل میکنن، مردانی که مجبورن به خدمت اجباری سربازی برن یا از کشور دفاع بکنن به خاطر همون نقشای مردانه، همون تقسیم وظایف بین زن و مرد.
از اون میپرسم نظرش درباره قوانین نابرابر خانواده در ایران چیست؟
تو ازدواج مدل ایرانی اسلامی بعضی از حقوق مردان داده شده، ولی خب در ازاش مسئولیت‌های بسیار سنگینی هم به مردان داده شده. ما نمیتونیم بگیم که حالا بیایم این حقوقی که حالا تو ازدواج سنتی بیشتر برای مردان بود رو بیایم الان عادلانش بکنیم، ولی با اون مسئولیت‌ها کاری نداشته باشیم.
در نگاه او که نگاه بسیاری از مردان دیگر هم میتواند باشد، امتیاز بیشتر مردان در قوانین خانواده در ایران به مسئولیت بیشتر مردان و مخصوصاً نقش نانآوری آنها مربوط می شود. سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، از اهمیت استقلال اقتصادی زنان می گوید.
به نظر من در وهله اول این بسیار برای خود زنان رهایی بخش هست. چه بسیار زنانی که به خاطر نداشتن استقلال اقتصادی در ازدواجها و روابط خشونتبار باقی می مونن. دخترانی که به خاطر عدم استقلال اقتصادی ناگزیر به ازدواج میشن، ناگزیر به سبکی از زندگی میشن که مورد قبولشون نیست، مورد پسندشون نیست. استقلال اقتصادی میتونه یکی از اون اهرم‌هایی باشه که زنان رها بشن. اما این استقلال اقتصادی در واقع تنها عامل رهایی زنان نیست، چون زنان حتی در اونجا هم میتونن مورد سلطه قرار بگیرن. چه بسیار زنانی که اصلا شاغل هستن، استقلال اقتصادی رو دارند، اما به خاطر اینکه سایر استقلال ها رو ندارن، در اون آموزه های مرد سالاری محصور شدن، استقلال عمل ندارن.
او میپرسد چرا کسی به کار بیمزد زنان در خانه ها توجه ندارد؟ تکلیف خانه‌داری و خدماتی که زنان بدون دریافت دستمزدی در خانه انجام می‌دهند چه خواهد شد؟
نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که استقلال اقتصادی رو نمی‌تونیم در خلاء بررسی بکنیم. زنان باید تشویق بشن به اینکه استقلال اقتصادی داشته باشن، اما استقلال اقتصادی زنان، ورود زنان به بازار کار، باید در کنار کار بدون مزد زنان مورد بررسی قرار بگیره. زنان چند ساعت در روز کار بی‌مزد انجام میدن؟ چرا باید تنها زنان اون کار بی‌مزد رو انجام بدن؟ زنان چقدر در محیط کار امنیت دارند؟ چقدر فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان فراهم هستش؟ مسئله بارداری، مسئله جلوگیری از بارداری زنان در صورتی که اونها رو به استقلال اقتصادی تشویق میکنیم چطور باید بررسی بشه؟ منظورم اینه که این مسئله هرچند که مهمه، اما پیوستگی های بسیار جدی با سایر مسائل زنان داره.
آقای جاوید از مسئولیت بیشتر مردان در زندگی خانوادگی میگوید و امتیازات حقوقی بیشتری که مردان به گفته او به خاطر مسئولیت بیشترشان دریافت میکنند. اما پگاه بنی هاشمی حقوقدان این مسئولیت بیشتر برای مردان را هم دردسر میداند که در همان قوانین نابرابر جنسیتی ریشه دارد.
اگر مردانی که در قوانین حقوق خانواده از قوانین برتری جویانه‌ای که قوانین حقوق خانواده جمهوری اسلامی بهشون میده در یک لحظات احساس خرسندی میکنن که در این قوانین دست بالا رو ما داریم، حق طلاق رو ما داریم، به اصطلاح بسیاری از حقوق دیگر رو قانون به ما داده، اما باید این موضوع رو به خاطر داشته باشن که در حقیقت این قوانین یک بار سنگین‌تری از لحاظ مسئولیت هم بر عهده اونها گذاشته.
او از اهمیت قوانین متوازن به جای قوانین مبتنی بر مردسالاری میگوید.
این دست بالا مسئولیت بیشتری رو برای شما به ارمغان میاره که در آینده اون مسئولیت شاید به اندازه‌ای که باید نتونه شما رو در طول زندگی خوشبخت بکنه. امروز من فکر میکنم که بسیاری از جوانهایی که دوست دارن که پا به عرصه ثبت عشقشون ازدواج بذارن، مایل هستن که از یه سری قوانین متوازن بهره‌مند بشن.
زن هرچه خرجش بیشتر، ارجش بیشتر. سمان سوادی با اشاره به این نگاه در فرهنگ سنتی ایرانی از امتیازات ویژه‌ای میگوید که همین فرهنگ به مردان میدهد.
فرهنگ ما فرهنگی است که معتقد زن هرچقدر خرجش بیشتر، ارجش بیشتر، و مردان رو در واقع ملزم میکنه به اینکه تنها نانآوران خانواده باشن، به اندازه همون هم بهشون امتیاز میده، بهشون اجازه کنترل زندگی زنان رو میده. این مسائل بسیار بسیار در هم تنیده هستن. انواع تبعیض‌هایی که زنان باهاش روبرو هستن بسیار در هم تنیده هستن.
فقط هم اقتصاد خانواده نیست، نابرابری جنسیتی در گوشه گوشه قوانین به چشم می‌خورد. حمید، روزنامه‌نگار از ایران.
یک مثال ساده بزنم. الان خانم‌ها اگر بخوان گذرنامه بگیرن و حالا برای یک سفر حتی کوچیک و کاری بخوان خارج کشور برن، با مشکلات زیادی روبرو هستن. یکیشون این که باید اجازه نامه محضری بگیرن و این از به نظر من جزو یکی از قوانینیه که قوانین زیادی که در اختیار مرد قرار دادن که مرد نظارت بکنه و اجازه بده که همسرش از کشور خارج بشه. گاهی هم میبینیم همین قانون زیادی و این امتیاز باعث میشه که مردها از این موضوع به عنوان یک اهرم قانونی استفاده بکنن، ولی کم بسیار از مردها هم از این قانون زیاد باب میلشون نیست و عنوان میکنن که زنها هم مثل مردها باید در گرفتن پاسپورت و سفر خارجی مشکل خاصی نداشته باشه.
میثم نوارشناس، روانشناس از سیاتل، میپرسد چرا از اساس حق طلاق در خانواده باید در اختیار مرد باشد؟
چرا یک زن چه فرقی داره تصمیم یک زن با تصمیم یک مرد؟ چرا زن نباید بتونه تصمیم بگیره که طلاق بگیره؟ چرا باید فقط مرد این اجازه رو داشته باشه؟ این چه جور برابریه؟ این اصلا بنیان یک رابطه رو خراب میکنه. یعنی رابطه از ابتدا بر اساس نابرابری چیده میشه.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم مهریه و نفقه برای زنان از یک سو و حق نابرابر طلاق و ولایت بر فرزندان و سایر امتیازات ویژه در قوانین خانواده برای مردان از سوی دیگر را چگونه میتوان توضیح داد؟ او ازدواج بر اساس قوانین جاری در ایران را با منطق رهن و اجاره توضیح میدهد.
وقتی این رویه تشریفاتی، این رویه مقدس رو کنار بزنیم، در کنه و باطن این میبینیم که مبنای این خانواده، مبنای زوجیت،